رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 109. عنوان نشست: بررسی فلسفه وجود آیات متشابه در قرآن. ارائه کننده: دکتر سید ابوالفضل موسویان، عضو هیئت علمی دپارتمان الهیات دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحثم راجع به فلسفه وجود آیات متشابه در قرآن هست. قبل از اینکه من برسم به اصل بحث، مقدمتاً چند تا مطلب رو من اینجا اشاره میکنم تا برسیم به اصل بحث. اولین مسئله اینه که محکم و متشابه در لغت چیه معناش؟ محکم به چیزی گفته میشه که فسادی در آن رخنه نمیکنه، چیزی رو که سخت و محکم هست و پاره نمیشه، اینو بهش میگن محکم. کلام وقتی گفته میشه کلام محکم، یعنی کلامی که استوار هست و خلل ناپذیره، این رو بهش میگن محکم. راه شبهه‌ای در آن وجود نداره، شبهه در اون راه پیدا نمیکنه، اینو بهش میگن محکم. متشابه خب نقطه مقابلش قرار گرفته، طبیعتاً کلامی است که به اصطلاح شبهه درش واقع میشه، برداشت‌های مختلفی از اون کلام میتونه داشته باشه، سوء برداشت‌ها میتونه بشه، سوء برداشت‌هایی هم زمینه‌شو داره که سوء برداشت بشه، اینو بهش میگیم مشتبه. شباهت به اصطلاح متشابه از کلمه شبه و شبه و اینها گرفته شده، یعنی همانند بودن. یعنی شما دو تا معنا، سه تا معنا، چهار تا معنا، اینها رو میتونید هم این معنا رو بگید اراده شده، هم میتونید بگید اون معنا هست، هم اون معنای دیگه، اینا همانند همان. در حالی که در کلام محکم یک معنا بیشتر وجود نداره و نمیشه معانی مختلف هم عرض رو ازش استفاده کرد. خب لذا از کلام محکم سوء برداشت نمیتونیم بکنیم، اما از کلمات متشابه به دلیل اینکه معانی متفاوتی میشه ازش برداشت کرد، میشه سوء استفاده کرد، یعنی برداشت‌های برخلاف مقصود میشه از اون کرد. قرآن میفرماید که در سوره آل عمران: هو الذی انزل علیک الکتاب، خداوند کتاب رو بر تو نازل کرد، منها آیات محکمات هن ام الکتاب. قرآن دو دسته آیات داره، یک دسته آیات محکم که میفرماید ام الکتاب ایناست، یه دسته هم آیات و اخر و متشابهات، یک دسته هم متشابه. اولا به ذهن میاد که این آیه با برخی آیات دیگه با هم سازگار نیستن، به خاطر اینکه قرآن در آیات دیگر خودش رو مبین، بیان تعریف کرده، یه چیزی که بیانه، نوره، روشنه، اینطوریه، این متشابه دیگه نمیتونه بشه. متشابه وقتی است که ما امر برامون مشتبه میشه و نمیتونیم تشخیص بدیم، در حالی که وقتی نور هست درست انسان میتونه تشخیص بده، با نور دیگه امر بر انسان مشتبه نمیشه. نور بیان ظاهرش اینه که اونقدر به اصطلاح واضح و آشکار هست که دیگه هیچ راهی برای اینکه چیز دیگری نفوذ بکنه در اونجا وجود نداره. خب این پس چطور میشه که ما از یک طرف میگیم قرآن بیانه و نوره و اینها، و از یک طرف میگیم قرآن برخ برخی آیاتش متشابهه. بعضی ها این رو به این صورت حل کردند که این که قرآن میگه آیات قرآن برخیش متشابهه، منظور این نیست که این تشابه صفت خود اون آیات باشه، یعنی اون آیات متشابه باشه. اینجا در واقع مجازن به اونها متشابه گفته میشه، از این باب که ما برامون چون امر مشتبه هست به این دلیل به اون آیه نسبت داده شده، نه اینکه اون آیه متشابه باشه. یعنی به این صورت اومدن بیان کردن که آیات، همه آیات روشنه، آیات نوره، هیچ ابهامی در آیات وجود نداره. برای ما امر مشتبه میشه، ما هستیم که از برخی آیات یک برداشتای دیگری میکنیم و این موجب میشه که نسبت داده میشه. حالا این رو مجازن به جای اینکه به افراد نسبت بدن بگن برخی افراد اینطوری هستن، به خود آیات نسبت میدن، این مجاز اشکالی نداره. یعنی اطلاق مجاز در اینطور موارد مانعی نداره که گاهی مجاز به سبب علاقه به اصطلاح چی حال و محل و اینها صورت بگیره. علاقه های مجاز رو گفتن که گاهی مجاز به این صورت میشه، یعنی گاهی مثلا به خاطر اینکه این کلام موجب شد که من به اشتباه بیفتم، گرچه منشأ اشتباه در خودم هست اما به اون کلام نسبت داده شده، این یه نوع مجازه. پس در واقع اینطوری حلش کردن، گفتن که قرآن درش به اصطلاح ابهامی وجود نداره، تمام آیات قرآن آیات روشن و نور هست و مبین هست و مبین هست و از امثال اینها. ما هستیم که این چیز رو به اصطلاح موجب میشه که برخی آیات رو نمیفهمیم. توضیحی که برای این مطلب میدن اینه که میگن ببینید گاهی ماها ممکنه که بر اثر مثلا فرض کنید که دید خاصی که پیدا میکنیم، یک چیزهایی رو مثلا عینک خاصی به چشممون میزنیم، خیلی چیزها رو درست نبینیم. مثلا من هرچی به من میگن این سفیده ولی من اینو زرد میبینم. برای چی؟ برای که یک عینکی زدم که همه چیز رو به من زرد نشون میده. حالا این ترکیب زرد با یک رنگ دیگه ممکنه که یه رنگ سومی رو به وجود میاره، میگن این قرمزه، من میگم این مثلا بنفشه. خب اون رنگ عینک من با اون رنگ که ترکیب میشه یه رنگ دیگری رو من به دست میارم. هرچی میگم آبا این روشنه، این الان مثلا رنگش قرمزه، رنگش مثلا صورتی است، رنگش سبزه، ولی من این رو یه رنگ دیگه میبینم. برای چی؟ برای که عینکم دودیه، برای که عینکم رنگ خاصی پیدا کرده. وقتی نگاه من به مسائل یک نگاه خاصی باشه، از اون حالت طبیعی خودش خارج شده باشه، یه عینک خاصی به چشم زده باشم، خب این طبیعی است که من رنگ ها رو جور دیگری میبینم، متفاوت میبینم. دیگران همه مثلا واسه کنید یه رنگ میبینن، من یه رنگ دیگه میگم هست. گرچه اینجا اشکال از ناحیه من هست، اما در این حال میگیم که این رنگ اینو به اشتباه انداخته. حالا نسبت پس به اون رنگ، به اون به اصطلاح رنگی که اونجا وجود داره، ما نسبت رو دادیم، اینو به اشتباه انداخته که فکر کرده اینجا سبزه، فکر کرده اینجا مثلا فرض کنین که صورتیه، فکر کرده اینجا زرده. پس این نسبت به این دلیل به اون شی داده میشه، در حالی که اون مشکل نداره، مشکل در من هست که من درست به اصطلاح از طریق صحیح و درست این رو ملاحظه نکردم، من یک نگاه خاصی پیدا کردم. من همه چیز رو مثلا حالا در موارد مختلف هر چی دیگران میگن بابا این به تو مهربانی داره میکنه، میگه نه این میخواد مثلا فرض کنین که پوست خربوزه انداخته جلو پای ما، میخواد ما رو مثلا چپ بکنه، یه نگاه منفی داره به اون. هر خدمتی هم که اون میکنه، حالا همه میگن این داره خدمت میکنه به تو، این داره به تو لطف میکنه، اما من چون نگاه هم یک نگاه منفی به قضایا هست، اون کاری رو که کار واقعا ممکن نیت اونم نیت درست بوده، نیت صحیح بوده و اون کار رو انجام داده، به این نگاه من چون نگاه میکنم برداشت غلطی میکنم، اشتباه برداشت میکنم. البته نه اینکه اون عمل امکان این که این استفاده بشه ازش نداشته باشه. چرا؟ یعنی یه وقتی ممکنه کسی هم بخواد مثلا ما رو فرض کنید که خراب بکنه با یک کاری، حالا به ظاهر میاد اظهار دوستی میکنه که ما مثلا فرض کنید که گول اونو بخوریم، یه کاری رو انجام بدیم که ما خراب بشیم، ممکنه هم از این کار انجام بگیره، ممکنه. ولی آیا واقعا اون هم الان همین نیت رو داره یا نداره؟ ما چون یک نیت منفی نسبت به اون پیدا کردیم، خود به خود تحلیلمون همه اینطوری میشه، یعنی هر کاری هم که او انجام میده حملش میکنیم بر اینکه این به نیت خلاف داره این کار رو میکنه، نیتش مثلا این کار خوبی انجام نمیده. دو تا برداشت میشه از اون عمل کرد، سه تا برداشت میشه از اون عمل کرد، ولی در یک فضای عادی اگر ما اینو در نظر بگیریم، ممکنه همه برداشتشون این باشه که این کار رو از سر خیرخواهی انجام داده، میخواسته به شما کمک بکنه، میخواسته مثلا فرض کنید که همراهی کرده باشه با شما، میخواسته مشکلی از شما رو رفع بکنه، اما من چون نگاه هم منفی به قضیه هست، هیچ کدام از اینها رو قبول نمی کنم و میگم نه این منظور چیز دیگه بود. پس ببینید این عمل میتونه هم مثبت برداشت بشه هم منفی میتونه برداشت بشه. در یک شرایط عادی همه این رو مثبت میبینن، اما من چون نگاه هم منفیه برداشتم منفی میشه از قضیه. پس به این دلیل برخی اینطوری توضیح دادن، گفتن آیات متشابه نمیشه، آیات روشنه، آیات به اصطلاح اگر بدون نگاه های خاص اگر باشه ما از آیه درست میفهمیم، برداشت صحیح میکنیم، اما وقتی نگاه خاصی میشه اون وقت از آیه جور دیگری برداشت میشه. لذا قرآن هم که در اینجا میگه که و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من، اونایی که تو دلشون یه چیزی هست توجهید، اینها میرن سراغ این آیه و این رو توجیه دیگه ای میکنن براش. یعنی اگر ما در قلبمون چیزی نباشه از این آیه اون برداشت رو نمی کنیم. وقتی این برداشت رو میکنیم از آیه که تو دلمون یه چیزیه، یه نگاه دیگه ای داریم، یه انگیزه های دیگه در ما پیدا شده، این موجب میشه که ما نگاهمون به اون آیه جوری دیگری میشه، نگاهمون به این کاری که انجام گرفته پیغمبر انجام داده نگاه جوری دیگری میشه. خب شما میدونید دیگه، همه یه قضایا رو میشه به شکلهای مختلف تحلیل کرد، هر کسی هر کاری رو انجام داده ممکنه ما این رو تحلیل مثبت بکنیم، ممکنه تحلیل منفی بکنیم، میشه، اینطوری نیستش که قابلیت نداشته باشه، ولی بستگی داره به اینکه نگاه ما چه جور باشه به قضیه. بنابراین اومدن گفتن که ما آیات متشابه به این معنا نداریم که آیه انسانها رو به اشتباه بندازه، آیه به انسان رو به اشتباه بندازه، این متشابه به اعتبار چیه؟ کسانی است که با آیات سر و کار دارن، وگرنه همه آیات روشنه، همه آیات مبینه، نوره، همه آیات اینطوریست. به اعتبار کسانی که با قرآن سر و کار دارن اینطوری میشه. خب پس بنابراین ببینید این بحثی که ابتداعاً پس برای اینکه ما بگیم آیا آیات متشابه داریم یا نداریم، اولا اینطوری اومدن گفتن که نه، آیات متشابه نیست، نگاه ها متفاوت. نکته بعدی حالا به طور مشخصتر و ریزتر، خب حالا بیاییم ببینیم آیاتی که متشابه میگن هست چه آیاتیه. علامه طباطبایی 16 قول در اینجا بیان کردن که 16 قول با داریم راجع به این که چه آیه ای رو متشابه. بعضی آمدن گفتن مثلا حروف مقطعه قرآن متشابه. برای چی؟ برای که حروف مقطعه قرآن شما نمیدونید چیه؟ من نمیدونم، من یه برداشتی میکنم از حروف مقطعه، شما یه برداشت میکنین، اون یکی دیگه یه برداشت دیگه میکنه. بعضی ها اینو گفتن، بعضی آمدن اتفاقا به عکس گفتن اصلا حروف مقطعه چیه؟ از آیات محکم قرآنه. آیات محکم قرآن حروف مقطعه است. بعضی آمدن مثلا ناسخ رو، منسوخ رو، اینا رو جز محکمات و متشابهات گرفتن، گفتن مثلا آیاتی که منسوخ شده اینا جز متشابهاته، برای اینکه دیگه نسخ شده. الان اون آیه رو هم داریم ما، در حالی که اون آیه نسخ شده، اون آیه دیگه الان نباید بهش عمل بشه. پس بنابراین تو قرآن هست، بعضیا ممکنه بهش استناد کنن، بگن که مثلا این آیه اینطوری گفته، گفته که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالی که ممکنه کسی بیاد به همین آیه بگه نه، قرآن که گفته نگفته که نخورید، گفته که نزدیک نماز نخورید. خب میگیم این آیه نسخ شده. یه آیه دیگه ما داریم که کلن گفته انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، اصلا مشروب رجسه، به طور کلی نباید نزدیک بهش شد، حالا چه نزدیک نماز باشه چه نباشه. پس به اون آیه نسخ شده. وقت ممکنه بعضیا به این آیه منسوخ تمسک کنن و بگن که قرآن میگه نزدیک نماز مثلا این کار نکنین، پس مواقع دیگه مثلا ایراد نداره، در حالی که خب آیه ناسخ رو توجه نکرده. بحث های مختلفی شده راجع به این که حالا آیا مراد ایناست، مراد اوناست، یعنی مثلا علامه طباطبایی بعد از اینکه 16 تا نظریه رو در اینجا مطرح کردن که من نمیخوام حالا به همه این نظرات بپردازم، چون اگه بخوایم بریم سراغ اینها از اصل شاید بحثمونم بمونیم، لذا من اینا رو دیگه موکول میکنم به اینکه خودتون انشاءالله مطالعه بکنید 16 نظری که علامه طباطبایی در المیزان مطرح کردن و ایشون اونجا همه این نظرات رو هم رد میکنن، میگن هیچ کدام از این نظرات درست نیست که بگیم آیات محکم مثلا اینه، آیات متشابه اینه. نکته ای که هست اینه که ایشان مطلب رو اینطوری مطرح میکنن که ما ببینیم برخی آیات اینطوره که برداشت های متفاوت ازش در جاهای مختلف میشه، مثل این که مثلا فرض کنید مذاهب مختلف به وجود میاد، این مذاهب مختلف کلامی که به وجود آمده از چی به وجود اومده؟ مثلا فرض کنید اشاعره که قائل به جبر هستن، یا معتزله که قائل به اختیار هستن، به تفویض هستن، این از کجا به وجود آمده این؟ بله؟ از آیات. این از آیات به وجود آمده، یعنی برخی آیات به اصطلاح نگاه کردن اینها بهش به اصطلاح گفتن که از این اختیار فهمیده میشه، برخی آیات رو هم اونا استفاده کردن گفتن نه از اینا جبر فهمیده میشه. خب این منشأ این مذاهب شده، این مذاهب و به اصطلاح افکار. یا مثلا بعضیا قائل به تقسیم شدن، گفتن خدا دارای جسمه، برای چی؟ گفتن که خدا خودش فرماید که و الی ربها ناظره، نگاه به خدا میکنن. نگاه به چی میشه نگاه کرد؟ ما الان نگاه که میکنیم چی رو میبینیم؟ اجسام رو میبینیم. مثلا اونایی که حتی یک مقدار جنس لطیف هم که باشن، جسم لطیف هم که باشن، مثلا هوا قابل رؤیت دیگه نیست، گرچه هوا هم جسمه اما چیه؟ قابل رؤیت نیست. جسمی باید باشه که به قول چیز میگن جسم کثیف، یعنی به اصطلاح قابل رؤیت، که در واقع ما رنگا رو هم در واقع میبینیم. من الان این چیزایی که اینجا میبینم حجم و رنگ رو میبینم، اینو من دارم میبینم. خب خداوند میفرماید که الی ربها ناظره، روز قیامت انسانها نگاهشون به خداست. پس خدا باید چی باشه؟ جسم باشه. یا مثلا میگه که الرحمن علی العرش استوا، یعنی خدا بر چی؟ بر کرسی نشست. بر کرسی بنشینه و باید یه چیزی باشه که بیاد بنشینه، حالا رو صندلی نشست، پس باید جسم باشه. یا جا عربوک، یعنی خدا میاد. خب خدا باید نباشه، بیاد. و جا عرب بوکی و الملائکتو صفن صفا، یعنی روز قیامت خدا میاد، ملائکه هم صف در صف همه به اصطلاح ایستادن و خدا میاد، مثلا انسان میبینه از اینا و مثلا چی میشه و خب تا به تکالیف ماها یکی یکی رسیدگی بشه. خب پس باید یه چیزی باشه که بیاد. خب اینا ببینید، این قبیل آیات رو اینا آوردن، میگن خب از اینها برداشت میشه که خدا دارای جسمه. خدا چیه؟ ما مجبوریم، ما اختیار داریم و امثال اینها دیگه، مکاتب مختلف به اصطلاح در بین مسلمان ها از همین آیات سرچشمه گرفته، برداشت های متفاوتی که از اینها کردن. خب این ها موجب شده که این مسائل به وجود آمده. قرآن در این آیه به اصطلاح میخواد ما رو توجه بده به این که ما باید یک کاری انجام بدیم و او اینه که یک سری آیات رو آیات محکم بدانیم که خیلی روشن و واضحه، که دیگه برداشتای متفاوت ازش نمیشه کرد. یک سری آیات اینطوری، یعنی منم همونه میگم که شما میگید، منم که شیعه هم همونه میگم که اون سنی میگه، من به اصطلاح که معتزلی باشم با اون که اشعریه یک جور میفهمیم. اینا رو ما میگیم آیات محکم. اینا آیات محکمن. آیات متشابه رو باید ارجاع بدیم به این آیات، یعنی در فهم آیات متشابه ما باید از این آیات که قرآن میگه هنه ام الکتاب، اساس کتاب اینان، اساس کتاب این آیات، شما به این آیات مراجعه کنید. خب مسیحی ها اتفاقا این آیه در مورد مسیحی ها بود. مسیحی ها وقتی که قرآن بعضی از تعابیر رو به کار برد در مورد حضرت مسیح، خب اینا به اصطلاح خودشون بردن بالا و اینها. قرآن مثلا میگه از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره. خب میگه ملائکه اومدن به اصطلاح به مریم بشارت دادن که خداوند بشارت داده به تو به کلمه ای، از عیسی به کلمه یاد کردن، خدا به تو کلمه ای رو بشارت داده که از اوس منهو، از خداست، اسمه المسیح، اسمش هم مسیحه. یا در این آیه دیگه میگه انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمتو، حضرت مسیح که عیسی است رسول خداست و کلمه خداست، القاها الی مریم و روح من، خدا این رو به مریم القا کرد و روح خدا در اونه. و روح من، یعنی روحی از خدا در، یعنی روحیست از خدا، یعنی همین عیسی روحیست از خدا. گفتن که خب ببینید، پس آیات داره اینطوری میگه، حضرت عیسی یه چیز دیگه هست. خب میگیم ببینید این آیات حالا قبلش بعدش میتونه شاهد باشه بر اینکه حضرت عیسی مخلوق خداست، بنده خداست. اینا رو ما داریم توی همین آیات، اما حالا اینا هم نباشه، در جاهای مختلف آیات صریح ما داریم در اینکه خداوند میگه که ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب. عیسی هم مثل حضرت آدم. چطور حضرت آدم رو که خدا خلق کرد نگفتید که خداست؟ اون هم که از هیچ خلقش کرد دیگه. خب حضرت تازه اون نه پدر داشت نه مادر، اگه بناست که خدا باشه باز او که اولا بود که دیگه خدا باشه. چطور این که حالا از مادر متولد شده اینو بهش میگید خدا؟ قرآن پس ببینید در جاهای دیگر اولا با صراحت اومده گفته حضرت عیسی چیه؟ عبدالله. انی عبدالله، من بنده خدا هستم. در جایی اومده گفته که مثل او مثل آدمه، همونطوری که خدا آدم اونطوری خلق کرد عیسی را هم همینطور خلق کرده و جاهای دیگه. شما اون آیاتی که صریحه در این که خب حضرت عیسی اینطوریه، اینا همه رو گذاشتین کنار، چسبیدین به این که روح من، به کلمتهو. خب شما اینا رو با اونا مقایسه کنید، این ممکنه برداشته مختلف الان از این آیات بشه، ولی اونا که دیگه صریحه در این که حضرت عیسی کلمه چی؟ بنده خداست، مخلوق خداست و اینا. اون آیات صریح اونجا رو شما ول کردید، حالا اومدید اینجا این آیه رو میخواید توجیهش بکنید، یک معنای دیگه بهش بدید. پس راه رسیدن به تفسیر درست اینه که ما آیاتی که متشابهه و معانی مختلف میتونه ازش ما برداشت بکنیم، این آیات رو برگردونیم به اون آیاتی که چیه؟ برداشت متفاوت دیگه نمیشه ازش کرد. اونا هم اصله، اونا رو ما داشته باشیم بعد بیام اینجا. خب قرآن میگه که در مورد اون آیاتی که در مورد خدا من مثال زدم، قرآن میگه که خدا لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار. خدا رو چشما نمیبینن، چشم نمیبینه. پس چطور میگیم اونجا الی ربها ناظره؟ میگیم خب این مشخصه، الی ربها ناظره یعنی نگاهشون به اونه. ما مجازن هم این کار میکنیم، من میگم من نگاه هم به دست فلانیه، نگاه هم به دست فلانیه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزی مثلا دستشو مثلا دارم تماشا میکنم دستشو. منظور من این نیست، این استعمال توی عرف هم میشه، میگم من نگاه هم به فلانیه. بعد از خدا ما نگاه همون به شماست، یعنی چی؟ یعنی منظورم اینه که یعنی شما رو داریم تماشا میکنی؟ نه، یعنی من کمک شما، به اصطلاح حمایت های شما. الی ربها ناظره یعنی اون روز انسان ها اونقدر گرفتارن که نگاهشون به رحمت الهیست. این خیلی روشنه. اگر ما اون آیه رو بپذیریم و قبول بکنیم که لا تدرک الابصار، که صریحا آمده بیان کرده که اون رو چشم نمیبینه، توجه این؟ خب با این وقتی میخوام نگاه بکنیم، اون وقت دیگه اینو قشنگ میفهمیم که مراد اینجا نگاه به اصطلاح با چشم نیست، با بصر نیست، منظور همون به اصطلاح امید داشتن، امیدوار بودن به خداست، نه معناش نگاه کردن به او. معناش اینه. بعضی ها اومدن اینجوری به اصطلاح گفتن، ببینید گفتن که انسان ها سه دسته هستند. یک دسته اونهایی که اهل دانش و علم هستند که وقتی یک کلامی رو از یک کسی میشنوند با کلمات قبلش بعدش با هم یه مقایسه میکنن و بعد میان میگن آقا نظر فلانی اینه، با توجه به همه کلمات میان اظهار نظر میکنن. بعضی ها اینطوریه، خب اینا اهل فن فهم هستن دو اینا. بعضی ها میگه که اینها بر اساس فطرت سالمشون، بر اساس فطرت سالم خوب میفهمن، یعنی تا وقتی مثلا طرف میگه که نگاه فلانی به فلانی هست این متوجه میشه که منظور، یعنی نه اینکه با چشم سر داره نگاه میکنه، این نیست، اینو میفهمه، متوجه میشه با اساس همون فطرت سالم. و عموم مردم هم اینطوری هست، عموم مردم دارای فطرت سالم هستند که این رو درک میکنن. یه دسته ای وسط هستن که اینها نمیخوان حقایق رو درست واقعی درک بکنن، اینا این وسطن، نه راه علمی رو طی میکنن نه با فطرت سالم حرکت میکنن. اینا راه میگردن ببینن ها تو کار ما بیگرده، نه حالا من چیکار کردم، تا نگاه بکنم به این میگه ها این مقصودی داشت اینجا نگاه کرد، تا مثلا سرم رو بالا بکنم میگه آ یه چیزی داشت، یه کاری داشت میکرد، یه هدفی داشت، یه سرش بالا بکنم. هر کاری که انجام میدم این دنبال اینه که یک مسئله براش درست بکنه، یه برداشتی از این در خلاف اون چیزی که حالا عرف میبینه برداشت بکنه. اینا هستن که این وسط، اینا معرکه بیاره چیه، آتش بیار معرکه هستند و این مشکلات رو اینا به وجود میارن. پس بنابراین ما اگر یا باید راه علمی رو درست طی بکنیم، راه علمی همونه که آیات رو به هم چکا کنیم ارجاع بدیم، یه آیه رو نگیریم اون آیات دیگر رو بذاریمش کنار، او آیه رو نگیریم این آره بذاریم کنار، نه همه اینا رو با هم جمع کنیم. وقتی همه رو با هم جمع کردیم وقت ببینیم حالا چی نتیجه میده، حالا آیا واقعا اون نتیجه رو میتونیم بگیریم که قبلا گفتیم یا نه. قبلش هم از خودمون یک عقیده ای نداشته باشیم که با یک نگاه خاصی بریم جلو، به تعبیری میگن انا چی؟ ابناء دلیل، ما تابع دلیل باشیم. اگه از قبلش قبلا برای خودمون یک عقیده ای رو قطعی کرده باشیم دیگه حالا هر چیه نگاه میکنیم نگاه همون با همون عنایت به همون چیه فکریه که داریم، با همون نگاه دیگه همه چیزو هی میخوام توجیهش کنیم به همون مقصودی که خودمون داریم برگردونیم. نه این نباشه، ما آقا چی تابع دلیلیم. اگه واقعا این دلیلی که الان آورده ببینیم واقعا این دلیل خوبه، واقعا کافیه، ما اگر حرفی هم قبول کردیم، اگه قبلا عقیده هم داشتیم از او عقیده همو برمیگردیم. اینطوری نیستش که ما متسلب باشیم، متعصب باشیم، بگیم که نخیر ما اون عقیده‌ای که داریم بالاخره به هر شکلی شده باید درستش بکنیم. نه، من یه عقیده‌ای دارم اما الان میام میبینم که نه واقعا طرف یک دلیلی آورده، این دلیل درستیه، مطلب صحیحه، واقعا قابل جواب نیست، خب این دلیل رو من بپذیرم قبول بکنم، نه اینکه خیلی به اصطلاح چی جامد فکر بکنم و فکر کنم که مثلا چیز خیلی از بزرگان بوده، مثلا نقل میکنم میگن حضرت امام گاهی درس میدادن مثلا گاهی مثلا بعضیا اشکال میگرفتن اعتراض میکردن اینا، گاهی همونجا هم گاهی مثلا جواب میدادن، اما مواردی شده مثلا روز بعد امام آمدن گفتن که من بعد از اینجا که رفتم بررسی کردم اینا دیدم حق با ایشونه، آدم تسلیم چی باشه؟ دلیل باشه، هر چی دلیل میگه متعصب نباشیم که حالا ما اگر یک نظری داریم حتما هر طور شده بخوایم بریم اون آیات رو هم به همون معنایی که خودمون اعتقاد داریم به همون معنا حملش بکنیم. نه، من حالا اعتقادی داشتم تا الان، حالا به یه آیه برخورد کردم، واقعا دیدم این آیه مثلا برخلاف همه اون چیزایی است که من فکر میکنم، اگر میتونم جواب درستی براش داشته باشم خب بیام جواب بدم، اگر نمیتونم دست از اون عقیده غلط، عقیده‌ای که دارم من بردارم. آیه داره اینو بیان میکنه دیگه. اینطوری باید باشیم که آیات رو به هم ارتباط بدیم، که لذا کاری که علامه طباطبایی هم انجام میده همینه، میگه ما باید بیایم آیات رو با هم تفسیر بکنیم، نه اینکه فقط به اصطلاح یک بخشی از آیات رو ببینیم. ببینیم این قرآن مجموعش همه این آیات از جانب خداست، اگر اینجا این حرف رو زده، اونجا هم اون حرف رو زده، اونجای دیگه هم یه حرف دیگه زده، این سه تا چهار تا حرف رو باید بیاریم با هم، بعد ببینیم از اینها چی برداشت میکنیم. هر چی برداشت کردیم همون رو میپذیریم. بعضی از این آیات خیلی صریحه که اینا رو ما بهش میگیم چی؟ ام الکتاب. بعضی از آیات ممکنه برداشتهای متفاوت بشه، خب با اون ام الکتاب ما باید بسنجیم. در واقع اصل اوناست، برگردونیم به اونها. وقتی قرآن میگه لیس کمثل شیء، خدا مثل کسی نیست، وقت ما حالا اگر خدا اومد مثلا فرض کنید که در یک آیه دیگه خدا مثلا یه جوری خودشو با مثلا حاکم تشبیه کرده، ما نباید اینو به این معنا هم بکنیم بگیم خدایم مثل این حاکم میمونه. این در واقع میخواسته تقریبه به ذهن بکنه این مسائل چیز رو که ما متوجهش نمیشیم خیلی مسائل رو، خب خدا برای ما اینطوری بیان کرده. لذا بعضی آمدن اینطوری مطرح کردن، گفتن که ببینید حالا فلسفه‌ای که حالا این آیات داره چیه. برخی از این مشکلاتی که ما داریم به خاطر اینه که برخی از مفاهیم، مفاهیمی است که این مفاهیم تو ذهن ما مثلا بر اساس اون چیزی که ما لغت رو وضع کردیم قرار داده شده. من آمدم صندلی رو وضع کردم برای این، بله کلمات رو ما درست کردیم دیگه، کلمات رو که خدا برای ما نفرستاده، که کلمات رو ما همینطوری اومدیم یه چیز درست کردیم اسم گذاشتیم روش، این کلمات رو ما درست کردیم، ما بر اساس فهم خودمون این کلمات رو چیکار کردیم؟ وضع کردیم. حالا ما میخوایم یه معارف دیگری رو که اصلا قابل درک برای ما نیست، ما میخوایم اون معارف رو با همین کلمات بیان کنیم. اینه که چی میشه؟ مشکل پیش میاد. وقتی ما میگیم نشست بر کرسی، فکر میکنیم که یعنی چیه؟ مثل یک پادشاهی که مثلا فرض کنید که حالا اومده نشسته بر تخت سلطنتش و داره فرمان میده، دستور میده، ما اینطوری تصور میکنیم، در حالی که اون میخواد در واقع اینو تشبیه بکنه، همونطوری که اون حاکم فرمان میده، حالا در مقام حکومت وقتی نشست فرمان میده، دستور میده، همه اطاعت میکنن ازش، خدا اینطوریه. وسع کرسیه السماوات والارض، این کرسی خدا اینطوری نیستش که یک صندلی باشه در یه جایی و نشسته باشه اونجا فرمان بده، این کرسی و وسعت قدرت الهی همه آسمان ها و زمین، اینو میخواد بگه. حالا اینو چجوری بیاد به ما بگه؟ مسائلی رو از قیامت میخواد برای ما بگه. ما توی دنیا هر چی داریم، این عالم عالم چیه؟ فلاسفه میگن این عالم عالم کون و فساده، میسازید خراب میشه، حالا یک سال نه، دو سال نه، پنج سال نه، صد سال نه، 200 سال نه، میبینید خراب میشه، درست؟ این عالم عالم اینطوریست. یکی میاد بچه تازه کم کم جوون میشه، کم 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 تمام این نیروها تحلیل میره دیگه، گوشش کار نمیکنه، چشمش کار نمیکنه، قلبش کار نمیکنه، نمیدونم چی، اینا همینطوری اینطوریه، این عالم اینطوریه. ما اصلا عالمی رو که هیچی تغییر نمیکنه رو نمیتونیم تصور بکنیم، چون همیشه وقتی چشممون از صبح باز کردیم با این عالم مواجهیم که مدام در حال عوض شدنه. خب حالا خداوند میفرماید که مثل الجنت الذی ولاتی وعد المتقون تجری من تحت الانهار. خب اولا باید بیاد مثال حالا بزنه بگه خب ما مثلا حالا این بهشتی که درست کردیم چی جوریه. خب حالا ما بهشت یعنی باقی رو که به اصطلاح چیز میکنیم، بالاخره یه چند درخت داره، آب داره، چی داره و اینا، این تو ذهن ما از باغ اینه. خب خدا میاد میگه که بله اینطوریست، یعنی باغهایی بهتون میدیم که انهاری درش جریان داره. و کلها دائم و ظلها، سایه این و خوردن این همیشگیه، اصلا دائمیست. حتی ما نمیتونیم الان تصور بکنیم ما چجوری میشه ها، ولی اینا به خاطر اینه که ما ای مدام به اصطلاح دیدیم خب اینجا شب میشه، روز میشه، نمیدونم حالا تو باغ ما رفتیم شب و روز داریم، اونجا دیگه یه حرفا نیست که شب و روز نداره، توجه سیری نداره، یه نوع نداره. شما انواع مختلف مثلا میوه هایی که اشتها بکنید، یا ما تشتهی هلنفوز، هرچی اشتها بکنید، هرچی بخواد براتون آماده فراهم. حالا گرم سیره یه جوره، سرد سیره میبینید یه جوره، تابستونه یه جوره، زمستونه یه جوره، اینجا ما اینا رو داریم و اونجا یه حرفا نیست. میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، مسئله اینا همارم به عنوان به این باز به با باز کلمه مسئله میاره که یه وقتی فکر نکنین ها، مسئله داریم براتون میزنیم ها، این حقایق اونجا رو شما نمیتونید اینجا درک بکنید، فقط به عنوان مسئله. مثل الجنت التی وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن، آبی است که این آب تغییر نمیکنه. ما آب میاریم مثلا یه مدت که میمونه کم کم میبینیم این حوض آبش شد سبز، باید بیان به اصطلاح تمیز بکنن، آب رو خالی بکنن، بو میاد چه میشه. و انهارون من لبنن، تازه اینم نیست، نهرهای سسی شیر، نهر از شیر داره به اصطلاح، نهرهای سس شیر. لم یتغیر طعمه، طعمش هم عوض نمیشه. و انهارون من خمرن، شراب هم داره. و انهارون من خبرن، که این خمر البته اون خمر نیست که عقل رضایل بکنه، لذتن لشاربی، اینجا لذت آوره، لذت آوره. ببینید ما اینجا خمر رو نگاه میکنیم، این خمر قرآن حالا بخواد بگه که شما حالا یک ممکنه که یه حالتی انسان داشته باشه، بالاخره این هم که شراب میخورن که همچون اینطوری نیست که بی عقل باشن، بی عقل تمام باشن. خب بالاخره یه چیزی، یه لذتی داره که اون میگه که این خمر لذتشو داره، اون اشکالشو دیگه نداره. اون خمری که اونجا ما درست کردیم اینطوریه. و انهار من عسل مصفا، لهم فیها من کل ثمرات، ما هر میوه‌ای رو در اونجا داریم. از اون بر میاد تو جهنم رو میگه. خب این جهنم، این آتشش چه آتشیه؟ آتشش این آتش نیست که شما بسوزید بعد از یه رو 20 دقیقه یک ساعت زغال بشه تمام بشه، مثلا خاکستر بشه تمام بشه بره. نه خیر، میگه این آتش آتشیست که از درون میسوزه، از درون میسوزونه. تازه وقتی که این میسوزونه میگه که کلما نزجت جلودهم بدلناهم چی؟ جلودا، یعنی این پوست که میسوزه ما تبدیلش میکنیم، یعنی اینطوری نیستش که این پوست بسوزه و تمام بشه بره، نه، دوباره باز پوست جدیده، پوست جدیده. و این دائمه، این همیشه است. خب ببینید یه سری مسائلی است که این مسائل رو ما که لغت وضع کردیم بر اساس همین شناختی که از مجموعه خودمون داشتیم، شناختی که از دور و بر خودمون داشتیم، اومدیم لغت وضع کردیم. حالا این لغات رو ما می‌خوایم برای خدا به کار ببریم که تو این محدوده دیگه نیست، از ماده خارجه. میخوایم برای قیامتی بگیم که دیگه این کون و فساد و این دیگه تغییرات و اینا در اونجا راه نداره. میخوایم اینا موجب شده که اینا موجب میشه که اون برداشتا متفاوت میشه. پس یک جهت این که متشابه در قرآن وجود داره این هست که ما لغاتی هم که تو قرآن به کار رفته از همین لغاتی است که ما معناشو میفهمیم. ما اون چیزی که تو ذهنمون از معانی اینهاست همین معانی است که خودمون وضع کردیم، در حالی که اون میخواد یک معانی دیگری رو بر این الفاظ بار کنه، یک چیز دیگری رو میخواد از این کلمات به ما بفهمونه. وقت شناخت اونا یه مقداری مشکل میشه، اینی که برای ما میشه مشکل. جهت دیگر اینه که میگه که اساساً گاهی کلمات وقتی کلی گفته میشه، وقتی کلمات کلی گفته میشه مصادیق مختلف پیدا میکنه. یعنی به اصطلاح افراد مثلا میان این یکی بر خودش تطبیق میده، اون یکی بر اون تطبیق میده، هر کسی میتونه بر کسی تطبیق بده این رو، چون عنوان کلیه، تطبیق داده میشه بر افراد. همین هم موجب اشتباه میشه، یک اشتباه از اینجاها رخ میده که مصادیق مختلف پیدا میکنه. اما این کلی رو چاره ای نداره. اگر قرآن بخواد چی باشه؟ اگر قرآن بخواد دائم و همیشه باشه، نمیتونه بیاد مثلا فرض کن امیرالمومنین رو تعیین بکنه، بگه علی اینه. خب علی علیه السلام تا کی میخواد باشه؟ بالاخره 60 سال، 70 سال، 80 سال خدا فرموده که پیغمبر انک میتون انهم میتون، تو هم میمیری. اینطوری نیستش که مرگ فقط برای دیگران باشه، نه خیر، پیغمبران میمیرن. حضرت سلیمان با اون قدرتی که داشت اونم مرد. حضرت نوح با اون سن طولانی که داشته که قرآن میگه 950 سال فقط بین مردم تبلیغ کرد، اونم مرد. بالاخره میمیرن. قرآن اگر بنا باشه فقط علی رو به این صورت معرفی بکنه، خب از علی 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد میره. بعد چی؟ نمیدونم دیگه. امروز میاد یه حکمی رو میگه، فعلا توی یک شرایط فضای خاصی است، یه حکمی رو بیان میکنه. این شرایط عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. خب حالا بعد چی؟ برای اینکه این دائم بمانه مجبور بیاد کلی حرف بزنه، کلی صحبت کنه. وقتی کلی سخن میگه اون وقت ممکنه که بعضی ها دوچاره اشتباه بشن، این بگه مرادش این بوده، اون بگه مرادش اون بوده. و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله، گذاشت در جای پیغمبر خوابید و این به اصطلاح جان پیغمبر رو نجات داد. خب حالا کلی داره میگه که هر کس که این کار رو بکنه، حالا علی علیه السلام یک نمونش بوده، اما بعد آمدن گفتن این آیه در مورد معاویه است. آمدن آیه که نمیگه که علی، که آیه گفته به من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردم کسانی هن که جان خودشون رو در راه خدا میذارن. خب در مورد امیرالمومنینه، بعد میاد اینو تطبیقش میده به معاویه، میگه این آیه در مورد معاویه است. این کار رو میکنن، در حالی که اگر انسان سالم باشه میگه نه حالا ما اصلا کار نداریم، علی بوده، معاویه بوده، هر کی بوده، هر کس که در راه خدا جان خودش رو بذاره برای فداکاری بکنه، این ارزش داره، مقام داره، منزلت داره. آیه میخواد کلی بگه، نه اینکه فقط یک فرد رو تعیین کنه، میخواد کلی بگه، درس باشه برای همه انسان ها. من خیلی مسکت زیاد صحبت کردم ها، باید وقت میدادم به شما هم صحبتاتو نبکنید.
مثلا نمیدونم اینا با هم دیگه ربطی دارن ندارن.
عرضم به حضورتون، ببینید در این که این روایت اولا سند درستی نداره. یکی از افراد محقق این کار کرده، این که گفتن نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما را از ربوبیت پایین بیارید. تازه اونم از ربوبیت گفتن ها، نه از الوهیت. شما حالا خواستید بگید از الوهیت، یعنی پس ربوبیت رو دارن. نخیر، او روایت تازه اگرم باشه اینه که میگه نزلونا عن ربوبیه، یعنی از ربوبیت هم بیارید پایین. و قولو فینا ما شئتم، هر چی وقت راجع به ما میخواید بگید، حالا اب نداره. اصل این روایت رو محققین رد کردن و گفتن همچین چیزی صحت نداره و سند درستی نداره. علاوه بر اینکه قرآن در همه جا پیغمبرش رو به عنوان بنده و عبد خودش معرفی کرده، پیامبر ما، ما افتخار، اولین چیزی که برای پیغمبر میگیم، میگیم اشهد ان محمدن عبده، عبادت و بندگی پیامبر بر رسالتش مقدمه. در اون آیه شریفه دیگه هست که میگه به اصطلاح در سوره آل عمران خداوند میگه که به اصطلاح به هیچ کس خدا اجازه نداده، به هیچ یک از پیامبرانش اجازه نداده که بیاد و مردم رو به اصطلاح چی عبد خودش قرار بده. به هیچ پیغمبری خدا چنین اجازه ای نداده که بیاد و دیگران رو بنده خودش بدانه. به هیچ پیغمبری اجازه نداده. ببینید ما آیات بسیار زیادی داریم در مقابل، یعنی اگه اون روایتم تازه باشه که میگم در سند اون روایت خدشه، اگرم باشه برخلاف آیاتیست که ما داریم که به اصطلاح قرآن اجازه نداده که هیچ یک از انبیا هم حتی خودشون رو بخوان به اصطلاح برتر از دیگران بدونند و چه بکنن. اینو من کرد. نه، اینا به نظر من یه مقدارش به اصطلاح قالیان و اینها از این حرفا زیاد درست کردن، ربطی به ائمه نداره.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.